انگیزه کمتری برای افزایش مهارت، نوآوری و تعهد به سازمان خواهد داشت و این موضوع در بلند مدت بر کیفیت تولید و بهره‌وری هم اثر منفی میذاره. در نهایت امنیت شغلی یکی از مهمترین مؤلفه‌های توسعه پایداره. تا زمانی که قراردادهای موقت به شکل گسترده جایگزین استخدام‌های پایدار بشن، نمیتوان انتظار داشت بازار کار به ثبات برسه و یا از مهاجرت نیروهای متخصص و کاهش انگیزه جوانان برای ورود به بازار کار جلوگیری بشه. ایجاد اشتغال پایدار نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی و قانونیه که هم منافع کارگر و هم نیازهای کارفرما رو در نظر بگیره.
ممنونم از همراهی صمیمانه‌تون. پرسش‌های مهمی مطرح شد حالا در زمان پیش رو با دو میهمان ارجمند برنامه که به صورت تلفنی با ما هستن. این پرسش‌ها رو مطرح می‌کنیم. آقای دکتر سید مرتضی فتاحی، معاون محترم مدیرکل رابطه کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ما هستن و آقای اولیا علی بیگی، رئیس محترم هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور. خدمت هر دو بزرگوار سلام عرض میکنم. آقای دکتر فتاحی، خوش آمدید به هشت صبح.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عرض میکنم خدمت شما، همینطور خدمت همه شنوندگان عزیز، کارگران و کارفرمایان محترم و همینطور خدمت استاد عزیز اون جناب آقای اولیا علی بیگی هم سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم. آقای علی بیگی سلام عرض میکنم خدمتتون، خوش آمدید به هشت صبح رادیو اقتصاد.
الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز، جامعه شریف کارگری و مهمان گرانقدر جناب آقای فتاحی.
سپاسگزارم از شما. آقای علی بیگی، امروز واقعا مهمترین مطالبه جامعه کارگری از بازار کار کشور رو توی چه موضوعی میدونید؟ دستمزد، امنیت شغلی یا پوشش‌های حمایتی؟
ببینید، این مطالبی که بیان فرمودید هر کدام در جای خودش دارای اهمیت هست، ولی اگر اولویت بندی رو داشته باشیم، قطعاً مهمترین و اساسی‌ترین مطالبه و دغدغه جامعه کارگری عدم امنیت شغلی در محیط کار هست. بنابراین ما به عنوان نمایندگان کارگران، درخواست ما این هست و خواسته ما این هست که امنیت شغلی به همراه انضباط اجتماعی در محیط کار باید فراهم گردد. یعنی این دوتا مقوله باید در کنار هم باشند، هم امنیت شغلی و هم انضباط اجتماعی در محیط کار. این دوتا باید برنامه ریزی بشه، در محیط کار تأمین بشه که هم دغدغه کارگران و هم دغدغه کارفرمایان برطرف بشه.
بسیار هم خوب. چه بخشی از این در واقع دو محور مهم و شاخص برمیگرده به کارفرما؟ حالا فضای کسب و کاری که هست، منظورم بیشتر بخش خصوصیه که این موضوع هم مورد توجهه، چه بخشش برمیگرده به قواعد و قوانین؟ یعنی در دسترس هست برای اصلاح؟
ببینید، واقعیت این است که ضعف قانون ما داریم. ببینید، قانون کار یک قانون ارزشمندی هست، اما باید بپذیریم دارای ایراد هست و نیازمند به اصلاح. بنابراین شما اگر ماده 7 رو، وقتی که به اعتقاد من روح قانون کار ماده 7ه که مربوط به قراردادهای کار هست، وقتی که تبصره های این ماده رو مطالعه میکنید، میبینید که خدمت شما شود این تبصره ها این اختیار رو متاسفانه به کارفرما داده که قراردادها رو خدمت شما شود به صورت موقت منعقد بکند. بنابراین ما معتقدیم که هر قانونی که دست نوشته بشر باشه، طبیعیه که بعد از چند دهه حتما نیازمند به بازنگری هست، ولی این بازنگری باید به معنای واقعی باشد، جهت ابهام زدایی باشد. ما متاسفانه در اصلاحات هم خاطره خوبی نداریم و به همین دلیل از اصلاحات میترسیم و لذا اگر این ترس کنار گذاشته بشه، واقع بینانه به مسائل و موضوعات نگاه بشه، قطعا قوانین و مقررات هر چندگاهی نیازمند به بازنگری هست و این اتفاق باید به صورت سه‌جانبه صورت بگیره که مشکلات بخش تولید و نیروی کار فراهم بشه.
بسیار خوب آقای دکتر فتحی. حالا از اون طرف ما هم با جامعه کارگری هم کارفرمایی وقتی صحبت میکنیم، حالا از قوانین صحبت کردن آقای علی بیگی، خیلی از دوستان به اون قاعده و قوانین، حالا بهتر بگم حق و حقوقی که موجوده، اصلا واقف نیستن و آشنایی ندارن. خیلی وقتها اطلاع نداشتن از این قواعد و حالا اون چرخه مدیریتی باعث میشه که ما این قصور رو در چرخه کار و اون بهره‌وری لازمی که مورد نظرمون هست رو ببینیم. توضیح شما چیه در این خصوص؟
از خدمت شما شود که ببینید، ما یک قاعده داریم در به هر حال مقررات ملیمون، یکی از مهمترین مقررات ملی ما در واقع قانون مدنی هست، حالا علاوه بر قانون کار که قانون بسیار مهمی است در حقوق کار، و اونم این که تصریح میکنه به اینکه جهل نسبت به قانون رافع مسئولیت نیست. ببینید اگر شما فرقی نمیکنید، فقط در رابطه با قانون کار نیست، شما اگر از موقع به عنوان یک راننده از مقررات راهنمایی رانندگی اطلاع نداشته باشید، مانع از جریمه شما نمیشه. در واقع در رابطه با قانون کار هم به همین کیفیت. الا اینکه من اضافه بکنم، ببینید فرمایش جناب استاد اولیا علی بگی درسته، مطمئن خواستم تکمیل کنم فرمایششون رو. ببینید الان در واقع آنچه که ماحصل در واقع تجربیات قانونی، حقوقی، قضایی و اقتصادی اجرای قانون کار هست از سال 1369، ما در حال حاضر در این نقطه قرار داریم که ضمانت‌های اجرایی در واقع چه حقوقی، چه کیفری، چه بازرسی اینها و چه مدنی در قانون کار ما وجود داره. من فقط در واقع اطاله کلام نکنم، ببینید به هر ترتیب اگرچه در واقع غالب شدن الگوی قراردادهای مدت موقت برای کارگران و حالا اینجا من میگم حتی کارفرمایان، چون حتی کارفرمایی هم که بخواد یه سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشه، نیروی کار ماهر رو نیازمنده و دوست نداره باش موقتا قرارداد ببنده، ولی علی حال ارزم این هستش که در حال حاضر هر زمانی که این قراردادهای مدت موقت با فسخ یک جانبه مواجه بشن، مطابق ماده 25 قانون کار، کارگر امکان پذیر هست براش به مراجع حل اختلاف کار موضوع فصل 9 قانون کار متوسل بشه و در اونجا به موجب مقررات همون فصل در واقع به کار خودش بازگشت داده میشه. این حجم قابل توجهی است در واقع آرایی که در حال حاضر از طرف مراجع حل اختلاف کار صادر میشه، آرای بازگشته به کاره برای در واقع اطمینان خاطر و تضمین امنیت شغل، که در واقع کارگر در واقع اطمینان خاطر داشته باشه که حداقل ولو در عرشبت که مدت زمانی که قرارداد منعقد کرده این امنیت شغلی تضمین بشه. حالا اون یک دیده بلند مدت در واقع وجود داره در رابطه با اینکه آیا اصلا باید چنین الگویی در نظام‌های اقتصاد کار و در نظام کسب و کار اساسا وجود داشته باشه. اونو من باید خدمتتون عرض بکنم، در سطح جهان بالاخره این الگو وجود داره، یعنی ما نمیتونیم یه خط بطلان قرمز بکشیم روی الگوی انعقاد قراردادهای مدت موقت. تلاش باید بکنیم در واقع عرض کردم با ضمانت اجراهای مختلف، حالا میشه روی فاکتورهای مختلفی کار کرد، مثلا فرض بفرمایید که قانونگذار شما اگه عنایت بکنید اومده توی عرض شود که تبصره یک ماده 7 قانون کار اومده گفته حد اکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعتون جنبه غیر مستمر داره توسط وزارت کار امور اجتماعی باید تهیه بشه و به تصویب هیئت وزیران برسه. این در سال 1398 یک گام به جلو بود، یعنی در واقع هیئت وزیران آمد و در اصل این مقررات رو، یعنی با پیشنهادی که در واقع وزارت کار داد، اول در صحن شورای عالی کاری مصوب شد با حضور شرکای اجتماعی، در واقع این مدت زمان رو به حد اکثر 4 سال تعیین کرد.
آقای علی بیگی توضیحی دارین؟
بله، مثل استاد فرمایش دارم بکود کنم
استفاده میکنم آقای سطحی صحبتان تمام بشه.
بسیار خوب، حتما ادامه بدین آقای دکتر فتحی.
نه، عرضم این بود که به هر حال داره چه از طریق در واقع وزارت کار، چه در واقع کل در واقع میشه گفتش که اتمسفر در واقع و فضای فعالیت حقوقی اقتصادی داره تلاشایی میکنه که با آنچه که در توان داره این امنیت رو بالا ببره، منتها این همکارتون به نظر من یک روایت رو در واقع در ابتدای برنامه بهش اشاره کردن. فراموش نکنیم که به هر ترتیب تمام اینها در واقع یک متکا و یک تکیهگاه اصلی داره و اون نظام اقتصادی است. یعنی در واقع تا زمانی که ما نظام اقتصادی پر رونقی نداشته باشیم، الگوی غالب کماکان همراه ما خواهد بود. من اطلاع کلام نکنم.
خواهش میکنم آقای دکتر فتحی. اتفاقا ما قبل از صحبت با شما با آقای حاجی اسماعیلی کارشناس روابط و کار صحبت میکردیم به موضوع توسعه زیرساخت‌های اصلی در این حوزه مثل ظرفیت و توسعه بازار کار اشاره کردن. الان هم که موضوع رو مطرح کردیم و چند دقیقه از برنامه میگذره، شنوندگان عزیز ما به همین موضوع اشاره کردن، از جمله کارفرمایان که گفتن اگر شرایط و بازار کار باشه، تولید رونق داشته باشه، هیچ کس دوست نداره تعدیل نیرو داشته باشه یا با قرارداد موقت تأثیر بذاره روی حوزه کاری خودش. و دوستان اشاره کردن که بالاخره این امنیت شغلی خودش یکی از موتورهای توسعه و تحرک و ایجاد امید در فضای کسب و کار هم هست. آقای علی بیگی، توضیح شما رو بشنویم.
ببینید، خدمت شما شد از منظر گروه کارگری و شخص بنده تاکیدم این است که وقتی بحث امنیت شغلی مطرح میکنیم، معتقدم حتما امنیت شغلی و انضباط اجتماعی در کنار هم باید باشن که به بهره‌وری برسیم. این یک نکته. نکته دوم، وقتی که ما بحث امنیت شغلی مطرح میکنیم، باورمان بر این است که ما میگیم باید مقررات به سمت سوی بره که تفکیک قائل بشیم بین مشاغلی که دائم هست و مشاغلی که فصلی هست و مشاغلی که موقت هست. طبیعتاً ما این ادعا رو نداریم که همه کارگران باید دارای قرارداد دائم باشند، بلکه انتظار ما و خواسته ما و مطالبه ما این هست که این تفکیک رو باید قائل بشیم و بپذیریم مشاغلی که ماهیت فصلی دارن مثل کارهای کشاورزی. طبیعتاً خود کارگر وقتی که کار کشاورزی تمام بشه دیگه روز بعدش به محل کار مراجعه نمی‌کنه، یا کارهای پروژه‌ای وقتی که یک سدسازی به اتمام میرسد، خب طبیعتاً هیچ کارگری مدعی نیست که باید همچنان در اون شغل ادامه بده، ولذا اینها باید قرارداد معین و موقت داشته باشند، اما مشاغلی که ماهیت مستمر دارند اینها طبیعتاً دیگه معنا نداره که یک فرد 20 سال در یک شغل شاغل است اما همچنان با قرارداد 3 ماهه، با قرارداد 6 ماهه. و عرض من این هست خدمت جناب آقای فتاحی و جناب علی و همه شنوندگان، من عرضم اینه، میگم که یک کارگر وقتی که 20 سال در یک کارگاهی شاغل هست و قرارداد اون هم معمولا 6 ماه، ما بگیم میانگین، نه 3 ماه رو نه 1 سال رو در نظر بگیریم که ما خیلی کم داریم قرارداد 1 ساله، معمولا قراردادها یا 3 ماه هست یا 6 ماه حد اکثر. یک فرد اگر 20 سال، 25 سال در محیط کار خدمت شما عرض شود اشتغال دارد و آخرین قرارداد اون 6 ماه بوده، آیا قرارداد 6 ماه که تمام شد کارفرما عدم نیازت قرارداد رو تمدید نکرد، جناب آقای فتاحی مراجع حل اختلاف برگشته به کار برای این فرد میزنن؟ اصلا صالح به رسیدگی هستن در خصوص فردی که قراردادش تمام شده ولو اینه که 25 سال هم سابقه کار داره در اون محیط کار؟ بنابراین ببینید، ما عضو سازمان جهانی کاریم و هر سال دولت ما حق عضویت های کلان به این سازمان پرداخت میکند. من معتقدم ما با توصیه های این سازمان و نهاد بین المللی که تخصصی در حوزه روابط کار هم ورود میکند حداقل مورد توجه قرار بدیم. کارشناسان ILO که در اصفهان حدود 10 سال گذشته حضور پیدا کردن، یک دوره آموزشی بود با حضور گروه کارگری و کارفرمایی، چند راهکار رو خدمت شما عرض شد در خصوص قراردادهای کار مطرح کردن. یکی از اونها این بود که با شغل کار داشته باشیم، با شاغل کار نداشته باشیم. اگر یک شغلی در یک محیط کار سه سال مستمر ادامه دارد، این شغل ماهیتش مستمر هست. دیگه نمیشه کارگری که در این شغل مشغول به کار میشود قرارداد موقت داشته باشد. بنابراین با شغل کار دارن، با شاغل کار ندارن. میگن که آقا یک شغلی که در محیط کار سه سال، پنج سال حد اکثر مستمر ادامه دارد چه معنا و مفهومی دارد، باید قرارداد همچنان سه ماهه باشد. یا یک پیشنهاد دیگه، در بعضی از کشورهای توسعه یافته 70% نیروی کار با قرارداد دائم است، 30% نیروی کار خدمت شما شد با قرارداد موقت. اون 30% هم برای فراز و نشیب‌های اقتصادی، نه 100% برای فراز و نشیب‌های اقتصادی. بنابراین این راهکارهایی است که باید مورد توجه قرار بگیره. ضمن اینکه بازم تأکید میکنم، یکی از خواسته های ما این است، ما میگیم آقا کارگری که 27 سال 25 سال جناب آقای فتایی استاد بنده هست و کاملا تایید میفرمایند این موضوع هم، ببینید ما کارگر داریم 20 سال 25 سال 27 سال در یک مجموعه کار کرده، به لحاظ اینه که آخرین قرارداد او 3 ماهه یا 6 ماهه و یا حتی به ندرت 1 ساله بوده. اگر این قرارداد 3 ماهه 6 ماهه و یا 1 ساله به اتمام برسد، کارفرما بدون هیچ دلیلی میتواند قرارداد رو تمدید نکند و مراجع حل اختلاف مستقل در اداره کارم و صلاحیت رسیدگی در خصوص بازگشت به این کار این کارگر دیگه ندارن، ولی اونی که کارگر بخواد 25 سال هم سابقه کار داشته، جوانیش رو عمرش رو اونجا گذرانده باشه. بنابراین اولین خواسته ما این است، ما معتقدیم که مراجع حل اختلاف یعنی هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف باید ساله به رسیدگی باشند برای فردی که قراردادش هم تمام شده اخراج شده یا تمدید نشده، که حداقل رسیدگی بکنند. اگر کارگر تخلف کرده بود در کمیته انضباطی مورد بررسی قرار گرفته، اخراج موجه بشه. اما اگر نه در کمیته انضباطی تذکری داده، نه توبیخی اتفاق افتاده و بدون دلیل اخراج شده، مراجع حل اختلاف ساله به رسیدگی باشن. و نکته پایانی، من جناب آقای فتایی تفسیر یک ماده 7 رو قرائت فرمودن، من تفسیر 2 رو خدمت شما هر شب قرائت میکنم، که وقتی تاکید میکنم ماده 7 روح قانون کار است و این روح الان مریضه، نیاز به معالجه دارد و باید سریعا مورد و اورژانسی مورد بازنگری قرار بگیره. تفسیر 2 چه میگه؟ میگه در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، یعنی ماهیت کار مستمر هست، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی میشود. مفهوم مخالفی یعنی چی؟ یعنی اگر مدت مشخص شد قرارداد دائم هست، ولو اینی که کار ماهیتش مستمر باشد. بنابراین تاکید ما این هست که در مشاغل فصلی، در مشاغل پروژه‌ای حتما باید قرارداد معین و موقت باشد، اما در مشاغلی که ماهیت مستمر دارد طبیعتا یا باید قراردادها دائم باشد، یا اگر قرارداد دائم هم نیست باید مراجع حل اختلاف، اینه که میگم باید قانون مورد بازنگری قرار بشه. حتی شخص وزیر هم نمیتواند بخشنامه در این خصوص صادر بکند، معاون روابط کار هم نمیتواند بخشنامه در این خصوص صادر، چون اگر بخشنامه مغایره با اصل قانون باشه دیوان عدالت نقضش میکند. بنابراین ما خواهانیم که این ماده و این تفسیره به شیوهی مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرد، یا تفکیک بین مشاغل باشد، مشاغل موقت معین پروژه‌ای دارای قرارداد موقت، مشاغل با ماهیت مستمر دارای قرارداد دائم، و یا اینی که مشاغلی که ماهیت مستمر دارن حداقل مراجع حل اختلاف ساله به رسیدگی در بخش اخراج باشند، که اگر بدون دلیل اخراج شده بود مراجع بتوانند بازگشت به کار بزنند.
بسیار عالی. آقای علی بگی خیلی متشکرم از توضیحاتتون، خیلی جامع کامل. چون یه حدود 5 دقیقه شاید کمتر تا پایان برنامه فرصت داریم، یه رفت و برگشت کوتاهی بریم برگردیم، یه جنبندی کلی داشته باشیم.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
متشکرم. 8 صبح رادیو اقتصاد رو میشنوید. دو میهمان ارزشمند داریم، آقای اولیا علی بیگی رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، آقای دکتر فتاحی معاون مدیر کل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون. آقای دکتر فتاحی، توضیحات آقای علی بیگی رو شنیدیم، کمتر از 3 دقیقه فرصت داریم، اگر جنبندی یا توضیحی داره. البته خیلی هم سوال داشتیم، انقدر این بحث مفصله که فکر میکنم یه برنامه دیگه با مجددا باید خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم. از خدمت شما شود که جناب اولیا علی بیگی که استاد بنده هستن و فرمایشاتشون متینه و در واقع ما کاملا اتفاقا همسو داریم صحبت میکنیم، یعنی نکته ای نیست. ما هم در واقع به اصلاح قانون واقعا خستو و معترفیم که ضرورت داره قانون اصلاح بشود، منتها در یک شرایطی که در واقع نظر گروه کارفرمایی هم جلب بشه، در یک شرایطی که در واقع و البته گو این که در این زمین هم خودشون مستحضرن تلاش های متعددی در واقع اتفاق افتاده برای در دولت های مختلف برای اصلاح قانون کار، منتها فرمایششون من خواستم فقط دو تا نکته رو خیلی یه خود پررنگتر اشاره بکنم و اون دو نکته ای که میخوام تصریح داشته باشم بهش، چون فرمودن که باید یه جوری در واقع تکلیف کارهای مستمر روشن بشه. حالا در واقع تو این به اصطلاح تفسیری از خدمت شما شاید یکی که من اشاره کردم و آیین‌نامه‌ای که در واقع تصریح کردم اونجا خیلی جالبه. اگر شما به بندهای الف و ب عنایت بکنید، یه جوری در واقع کارهایی که طبیعتش جنبه غیر مستمر داره رو تعریف کرده، یعنی گفته که کارهایی که در کارگاه ها انجام میشه برای انجام مأموریت خاص، این یه دسته از کارهای غیر مستمر هستن، مثل سدسازی، راهسازی و ساخت کارخانه. و در واقع تو بند به هم اومده گفته که تمامی کارهایی که در یک کارگاه انجام میشه فعالیتش در واقع مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان تداوم داره، ولی جزء فعالیت‌های اصلی کارگاه نیست. مثلا خود آیین‌نامه مثال زده برای روشن کردن موضوع، گفته مثل ساخت سوله. مثلا شما فرض بفرمایید در یک کارخونه کار اصلیش مثلا تولید ماشین هست، تولید خودروه، در واقع ساخت سوله یک در واقع فعالیتی است که دائما اونجا احتیاج هست، ولی فعالیت اصلی اون کارگاه، چون فعالیت اصلی اون کارگاه، مأموریت اصلی اون کارگاه در واقع تولید خودروه. بنابراین میخوام بگم که در واقع قانونگذار تلاش کرده کارهای غیر مستمر رو به یک معنا تعیین تکلیف بکنه. طبیعیه که از مفهوم مخالف همین ما میتونیم کارهای مستمر رو به یک معنا تعیین تکلیف بکنه.
آقای دکتر، نهایتاً این که ما چون یک روحی هم تنیده شده در دنیای کار که حالا شاید جزء میراث ناملموس یا داشته‌های نامرئی هر کسب و کار باشه، طبیعتاً کسی که داره سرمایه عمر و سرمایه مالی خودش رو میذاره برای ایجاد روابط عاطفی فضای کسب و کار خیلی باید تلاش کنه و این امنیت شغلی در جامعه کارگری اگر اتفاق بیفته، از اون طرف ما بهره‌وری بالاتری داریم. نهایتاً فکر میکنم که اطلاع از قواعد و قوانین، چون حالا درست ما قوانینی داریم که خودش مخل توسعه کسب و کارهاست، ولی از اون طرف قوانین فوق‌العاده‌ای هم داریم که اگر اجرای درست اون با حفظ دانش و آگاهی هم جامعه کارگری هم کارفرمایی اتفاق بیفته، خودش میتونه یه انقلابی در کسب و کار ایجاد کنه. حالا صرف نظر از اون فعالیت‌های ظرفیتی و توسعه بازار کار که باید اتفاق بیفته، امیدوارم که بتونیم بر این دانش افزایی و آگاهی افزایی قدم‌های مستحکمی برداریم که در یک فضای شفاف هم جامعه کارگری هم کارفرمایی بتونن حق و حقوق همدیگر رو رعایت بکنن. فکر میکنم حتما باید در این زمینه برنامه دیگری رو تحریزی کنیم در رادیو اقتصاد، چون زمانمون در اینجا به پایان رسیده. آقای دکتر فتاحی، از شما خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. بنده هم از لطف شما و فرمایشات جناب استاد سپاسگزارم و انشالله که این گفتگوها باعث ارتقای بیشتر امنیت شغلی باشه برای کارگران عزیز، همینطور رونق اقتصادی بیشتر برای کارفرمایان.
امیدوارم. متشکرم از شما آقای علی بیگی، از شما بی‌نهایت سپاسگزارم.
من هم زمین که مجددا صمیمانه از جناب‌عالی و همکاران دارم تشکر میکنم، تأکیدم بر این هست که اگر به دنبال ارتقاء بهره‌وری در محیط کار هستیم، حتما باید کارگر رو وابسته و دلبسته به محیط کار بکنیم و راه اون امنیت شغلی و احساس امنیت و تأمین امنیت شغلی برای کارگر در محیط کار هست.
انشالله. سپاسگزارم از هر دو بزرگوار، جناب آقای علی بیگی رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، آقای دکتر فتحی معاون مدیر کل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون. خدا نگهدار هر دو بزرگوار باشه. خدا حافظ.
رادیو اقتصاد. کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنید. برنامه رادیویی 8 صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنید. 8 صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. 8 صبح.
متشکرم هموطنان عزیزم که این برنامه را از رادیو اقتصاد شنیدید. موضوع مهم چالش قراردادهای موقت و آینده بازار کار رو در این برنامه با حضور میهمانان مورد بحث قرار دادیم. میدونیم سوالات زیاد و محورهای مختلفی در این حوزه میگنجه، مثل بحث در واقع مهاجرت بخشی از نیروی متخصص و فارغ التحصیلان دانشگاهی که به عنوان یک هشدار و زنگ خطر باید در جامعه کار و کارگری و متخصصین بهش بپردازیم، و اینکه قراردادهای کوتاه مدت امکان برنامه‌ریزی برای آینده شغلی، تشکیل خانواده، ارتقای مهارت‌های تخصصی رو با چالش مواجه کرده، و قول میدیم در برنامه‌های آتی باز هم این موضوع مهم رو مورد بحث قرار بدیم و امیدواریم که فقط به گفتگوها بسنده نشه، ارائه راهکار راه حل داشته باشیم و البته گوش شنوایی برای همه صحبت‌هایی که در این برنامه مطرح میشه وجود داشته باشه. 8 صبح رادیو اقتصاد رو فراموش نکنید. فردا 8 صبح از این شبکه رادیویی به شما سلام میکنم. خداحافظ.
خبرداری که خاندایی فرمونو با چاقو زدن، دوباره باز حرومیا با هم به میدون اومدن. چشماتو واکن خاندایی، من قیصرم داشت و کلم، که گرد و خاک کوچه ها نشسته روی کنم. کاری نداشتم به کسی، ببین چه جوری زدنم، یه بغضی مونده رو دلم، زخمی نشسته به تنم. خدا مادر وطن، بزن زنگ و بزن، غمت نباشه تا ابد، این خونه ناموس منه.